آزادی مجله بامدادی.
روزی شما بخیر و شادی باد. شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 روز است در موج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی جمعه 26 آوگوست و من مرزا سلیمپور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز از وضع آب و هوای امروز. بنا به گفته هواشناسان امروز 26 آوگوست هوای تاجیکستان در قیاس با روزهای گذشته کمی ملایم‌تر خواهد شد. انتظار می‌رود هوا امروز در خورق تا 23، در غرب تا 25 درجه گرم شود. هوای خوجند امروز تا 32 و حرارت در کلابو دوشنبه تا 35 درجه گرم شده. برای قرغان‌تپه امروز 36 درجه گرمی را پیش بینی می‌کنند. امروز 26 آوگوست روسیه می‌خواهد ماهواره دیگری گلوناسش را از پایگاه کیهانی پلیسس به مدار پرتاب کند. امروز در ابخازستان انتخابات ریاست جمهوری دائر می‌شود. اتحادیه کشورهای آفریقا امروز در آدیس ابابا وضع لیبیا را بحث می‌کنند. امشب مسلمانان جهان با دعا و تلاوت از لیلة القدر شب نزول قرآن تجلیل می‌کنند و امروز 26 آوگوست در ایران روز قدس است که به نشان یکدلی با فلسطینی‌ها اعلان شده است. خوب، این بود آنچه که از روزهای 26 آوگوست مال تاریخ شده یا قرار است امروز 26 آوگوست سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. هیلاری کلینتون به صلح بین گروه های متخاصم لیبیا دعوت کرد. امام علی رحمان امروز به وادی رشت سفر میکند. امریکا رژیم اسد را مسئول حمله به تنظیمگر علی فرزاد خواند. شرکت ازبکستان هوای یولاری بردن ناس را محدود کرد و فیلم فرهاد عبداللهیف با کیناشوک 2011 راه یافته است. تفصیل خبرها. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در یک بیانیه کتبی روزها و هفته‌های آینده را برای لیبیا سرنوشت ساز نامید و به صلح بین گروه‌های لیبیا دعوت کرده. گفت در لیبیا جدید نباید به انتقام جویی و تعقیب راه داد. این در حالی است که علی طرحانی وزیر مالیه در شورای ملی گذار گفت این نهاد عالی چریکی‌های لیبیا از بنغازی به طرابلس کشیده به رهبری کشور از اینجا خواهد پرداخت. بنا به خبر دیگر، در شورای امنیت بر سری برای ارائه یاری‌های بشری و ضروریات دیگر باز کردن 1.5 میلیارد دلار مبلغ‌های منجمد شده لیبیا توافق حاصل شده است. آمریکا رژیم بشار اسد را عیبدار کرد که در پس لاتوکوبی طنزنگار معروف علی فرزاد ایستاده است. فرزاد 60 ساله که اخیراً چند تصویری طنزآمیز علیه اسد نشر کرد، صبح دیروز دچار حمله افراد مسلح نقاب‌پوش شد و فعلا در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولان گفت جلادان رژیم دانسته پنجه‌های دست فرزاد را کوفته یکی‌اش را شکستند و پیام روشن آنها این بود که فرزاد رسامی را بس کند. به حساب حامیان حقوق نیروهای سوریه از ماه مرد بیش از 2000 اعتراضگر را کشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ادامه سلسله سفرهایش به ولایت کشور امروز به وادی رشت می‌رود. سفر یک روزه امام علی رحمان نخستین بازدید او از این وادی در پی ناآرامی‌هایی است که شرق تاجیکستان از تیرماهی سال گذشته روبرو شد. مقامات تاجیکستان تا قریب 8 ماه در وادی رشت سرگرم عملیات علیه گروه‌های مسلح علی بدکی و مولا عبدالله بودند. دوشنبه به خاطر رفع خطر این گروه‌ها مجبور شد با فرماندهان سابق مخالفین در منطقه شاه اسکندرف و میرزا خواجه احمدوف وارد معامله شده. اسکندرف را حتی معاون رئیس اداره امور داخلی وادی رشت تعیین کرد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین با روسکوسموس امر داد که صفتی کشتی های کیهانی را جیدن بهتر کند. این دستور یک روز بعد از سقوط کشتی کیهانی پروگرس در راه پرواز به ایستگاه بین المللی کیهانی است. پروگرس روز چهارشنبه از بایکانور به مدار خسته بعد چند دقیقه سقوط کرد. عراق سفیر ترکیه در بغداد را به حضور خوانده قطع بلافاصله حمله های هوایی در حاشیه مرزهای شمالیش را طلب کرد. وزیر خارجه عراق خوشار زیباری گفت با سفیر ترکیه در رابطه با این حمله ها یادداشت اعتراضی سپردند. ترکیه در هفته گذشته در پاسخ به افزایش میزان حمله های چریکی های جدایی طلبی کرد بالای پایگاه های آنها در شمال عراق یک سلسله حمله ها انجام داد. نظامی های ترکیه میگویند در نتیجه این حملات تا 100 چریکی کشته شدند. سلسله بمب‌گذاری ها در سراسر عراق دست کم 14 کشته به جا گذاشت. 4 نفر بر اثر حمله مرتلبانان در نزد یک مسجد شیعه در بصره جان باختند. دیروز در فلوجه و کرمه و بغداد نیز چند بمب‌گذاری صورت گرفت. 8 تن از کشته شدگان افسران پلیس و سربازان بودند. شرکت ازبکستان هوای یولاری مقدار ناسی را که یک مسافر میتواند در هواپیماهای این شرکت با خود بگیرد با 250 گرم محدود کرد. این مقررات به خصوص برای مهاجران کاری که برای چندین ماه ترک وطن میکنند و در خارج امکان دسترس کردن ناس را ندارند مشکل ایجاد میکند. اما مقامات ازبکستان میگویند این تصمیم با درخواست روسیه صادر شده است که ناس را رسما یک نوع سبوکی مواد مخدر میداند. و در برنامه اساسی جشنواره کیناشوک 2011 فیلم پرزومپسی رضایت کارگردان تاجیک فرهاد عبداللهیف نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. این فیلم فرآورده مشترک تاجیکستان و روسیه است. جشنواره کیناشوک از 11 تا 20 سپتامبر در آناپا خواهد گذشت و برنامه اساسی آن در مجموع 14 فیلم راه یافتند. این جشنواره عمدترین سبقت سینما در پهنای شوروی سابق دانسته می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در سامانه ما در اینترنت در نشانی ozodi.org قابل دریافت است، اما حالا سرخطی گزارش های نشر جنبسته مجله بامدادی جمعه 26 آگوست. حمایت عفو بین‌المللی از اورومبای عثمانوف دادگاه خبرنگار بی بی سی در خوجند از سر گرفته شد. دعوت قذافی به جهاد و چریکه‌ها به شکاری او. جهان اما الک به لیبیای بعد قذافی فکر می‌کند. در پشت دیوار زندان‌های تاجیکستان چه می‌گذرد؟ نقض حقوق محبوسان با مکاتبه و دیدار با پیوندان. دادگاه سفرعلی سنگوف قد نشده است. قاضی چشم بر راه تشخیص جدید است که سنگوف را کشته بودند یا خیر. بوئینگ‌های دست دو به جای تو و آنو یک. پارک هواپیماهای تاجیکستان تا کجا نو می شود و دوا و دعا. صحبت ما با طبیب مردمی طالب سفرف از مومین آباد.
در روز سیومی باز
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ و اسمس
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سازمان عفو بین‌المللی در یک بیانیه بازداشت خبرنگار بی بی سی در ولایت سغد اورومبای عثمانوف را مربوط به فعالیت کسبی او نامید و از شکنجه شدن او در بازداشت و احتمالی تا 5 سال محکوم به زندان شدنش با اتهام خبر ندادن به مقامات اظهاری نگرانی کرد. عثمانوف روز 13 ایون ابتدا با اتهام همکاری با حزب التحریر دستگیر شد و یک ماه در بازداشت به سر برد. محکمه پرونده او در دادگاه خوجند دیروز از سر گرفته شد و قاضی این بار مفتش پرونده را بازپرسی کرد، از جمله پیرامون ادعای شکنجه شدن خبرنگار در بازداشت. تفصیلات در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در خوجند.
در روز سیوم بازبینی پرونده اورومبای عثمانوف، خبرنگار بی بی سی، دادگاه ولایت سغد جهت معین کردن سنه بازداشت، دسترسی به وکیل دفاع و مورد شکنجه قرار گرفتن آقای عثمانوف به حیث شاهد مفتش پرونده اش سید محی‌الدین سیم‌الدینوف، مفتش ریاست امنیت ولایت سغد را دعوت و بازپرسی کرد. پرونده عثمانوف از جانب دادستانی شهر خوجند باز و جهت تفتیش به ریاست امنیت سغد ارسال شده است. عبدالقیوم یوسفی وکیل دفاع عثمانوف گفت در جریان بازداشت زیرحمایه‌اش طلبات اسناد جنایی تاجیکستان در مورد دسترسی زیرحمایه‌اش به وکیل دفاع رعایت نشده است و افزود
از جمله برخلاف طلبات ماده 22 مقام تفتیشات پیشکی وظیفه دار است که شخصی که تحت تعقیبات جنایی قرار دارد با حمایتی تامین نماید. غیر از این موافق طلبات ماده 52 کدکس مرافعه جنایی دست کشیدن از حمایت باید در حضور اون حمایتی صورت گیرد که موافق طلبات ماده 22 مقام تحقیقات تفتیشات پیشکی تامین کرده بود.
اما مفتش پرونده عثمانوف سید محی‌الدین سیم‌الدینوف به نوبت خود گفت اورومبای عثمانوف با خواست خود از خدمت وکیل دفاع دست کشیده این را به طریق خطی ثبت کرده است. در پرونده سنه بازداشت اورومبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی 14 ایون ثبت شده است، اما عثمانوف و وکیلان دفاع وی میگویند بازداشتش یک روز قبل 13 ایون صورت گرفته. عثمانوف طول یک شبانه روز در بازداشتگاه موقت ریاست امنیت به اصطلاح ای وی اس سوخت مورد شکنجه و لاتوکوب قرار گرفت. فیضی نیسا واحد و وکیل دفاع عثمانوف گفت در بالای ابرو، سر و بناگوش عثمانوف ایسهای لاتوکوب مشاهده می شد. اما مفتش پرونده این را رد کرد و گفت در تن عثمانوف هیچ گونه ایز و نشانهای جراحت را ندیده است. و افزود که عثمانوف در ملاقات نخست با مفتش پرونده اش به طریق خطی هیچ گونه دعوا و شکایت نداشتنش را از برخورد مقامات امنیتی هنگام بازداشت با او بیان داشته است. وکیلان دفاع عثمانوف از دادگاه تقاضا کرده بودند که آن کارمند شعبه امنیت در ناحیه باباجان غفوروف محل زیستی آقای عثمانوف که در بازداشت وی رهبری کرده است به دادگاه برای شهادت دادن از این عملی خود دعوت شود، اما روز پنجشنبه آن مقام امنیتی به دادگاه حاضر نشد. دادگاه ولایت سغد اعلان کرد ادامه بازبینی پرونده عثمانوف را جمعه 26 آگوست از سر خواهد گرفت و جهت معین کردن سنه دقیق بازداشت عثمانوف شاهدان از جمله همسری او را به حیث شاهد دعوت خواهد کرد. دادگاه ولایت سغد اورومبای عثمانوف خبرنگاری بخش ازبکی بی بی سی را برای ارتباط با حزب التحریر و خبر ندادن در این باره به مقامات متهم میکند. در صورت اثبات این جرم اسناد جنایی تاجیکستان تا 5 سال زندان پیش بینی کرده است. در همین حال برخی از سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق انسان و روزنامه‌نگاران به شمول امنستی اینترنشنال و سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز دعوی علیه عثمانوف را بی‌پایه خوانده، بی‌گناه دانستن و از تالار دادگاه آزاد کردن وی را تقاضا می‌کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتماً با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه از لیبیا، حاکم لیبیا معمر قذافی دیروز بار دیگر طرفدارانش را به مقاومت علیه چریکی‌ها دعوت کرد. در پیام کوتاهی ثبت شده که یک تلویزیون صادق به رژیم او نشر کرد، قذافی از طرفدارانش خواسته است با پاپ خیزان و ترابلوس را از کلموشا و صلیب‌داران و کافران به گفته او پاک کنند. قذافی دیگر بار قبایل لیبیا را به ترابلوس خواند و گفت امامان باید در مساجد جوانان را به ها دعوت کنند، چون که به تعبیری او دوره پیروزی یا شهادت فرا رسیده است. کجا شدن قذافی بعد تصرف قرارگاهش در باب العزیزیه ترابلوس نامعلوم باقی میماند. شایعاتی وجود داشت که او و اهل خانواده شاید در محله ابو سلیم، یکی از منطقه های انگوش شماری، همچنان تحت نظارت نیروهای او در پایتخت لیبیا پناه برده باشد. چریکی ها اکنون به تصرف ابو سلیم عزم کردند. دیروز در ابو سلیم درگیری های سنگین ادامه داشت و اسوسییتد پرس میگوید هزار چریکی چند پناهگاه احتمالی نیروهای صادق به قذافی را در این محله احاطه گرفته، از سلاح های ثقیل آتش کشادند. اسوسییتد پرس همچنین خبر داد که سخنگوی دولت قذافی موسی ابراهیم به این خبرگزاری زنگ زده گفته است که قذافی در امن بوده، در کنار مشاوران ارشد نظامی و سیاسیش به نبرد برای آزادی رهبری میکند. خبرنگاری رادیوی آزادی جیمز کیرچیک از ترابلوس گزارش می‌دهد که دیروز هم به خاطر مقابله با نیروهای باقی‌مانده رژیم و به دست آوردن مرده یا زنده قذافی، فوج نیروهای تازه چریکی‌ها به پایتخت لیبیا ریخت. اوضاع کمی تنش آلوده باقی میماند. در سراسر شهر پاسگاه‌های بی‌شمار است که چریکی‌ها نظارت می‌کنند. ما امروز از محل قرارگاه قذافی گذشتیم. دروازه‌هایش باز بود و مردم از آن درون و بیرون می‌شد. ما در راه نیروهای جدید را دیدیم. ما یک کاروان عبارت از تقریبا 12 ماشین مجهز با توپخانه‌ها و پر از چریکی‌ها را در نزدیکی باغ حیوانات دیدیم. دو روز پیش رهبر شورای ملی گذار مصطفی عبدالجلیل اعلان کرد که در بهای سر قذافی 1,700,000 دلار جایزه تعیین شده است. او همچنین وعده داد که اگر نفری از اطرافیان قذافی او را بکشد و یا بی‌سپارد عفو نیز خواهد شد. با این حال وزیر دفاع بریتانیا لیام فوکس گفته است که ناتو به مخالفین در جستجوی قذافی نیز مساعدت خواهد کرد و از جمله توسط ارائه تجهیزات تعقیباتی و اکتشافی. اما پنتاگون گفته که نظام‌های آمریکا در شکار قذافی شرکت ندارند، چون که وظیفه ائتلاف دفاع از مردم ملکی است، نه تعقیب افراد الهیده. رهبر چریکی‌ها مصطفی عبدالجلیل گفت تای نیم سال نبرد علیه رژیم معمر قذافی حدود 20,000 نفر کشته شدند، اما تایید یا تکذیب این ادعا از سوی منابع دیگر هنوز میسر نشده است. عبدالجلیل همچنین خبر داد که با وجود ادامه نبردها شماری از اعضای شورای ملی گذار الکی از بنغازی به ترابلوس کشیده‌اند. یک هیئت الکی دو روز پیش به ترابلوس رفت و روز جمعه باز 6 عضو دیگر شورای ملی به آنها خواهند پیوست. با این حال ظاهراً سیرت به یک جبهه دیگری نبردهای سنگین تبدیل می‌یابد. سیرت واقع در تقریباً 360 کیلومتری شرق ترابلوس زادگاه قذافی است و یکی از عمده‌ترین پایگاه‌های باقی‌مانده قبایل و نیروهای صادق به او.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و ما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مرافعه پرونده کشتاری سفرعلی سنگوف متوقف شد. این ساکن دوشنبه روز یکم مرد بازداشت شده، بعد 4 روز در بیمارستان درگذشت. مقامات ملیسه ناحیه سینا میگویند که او خودکشی کرده است، ولی پیوندان سنگوف مطمئنند که علت مرگ جگربندی آنها شکنجه بود. توقیف مرافعه مایه حدس و گمان های شد که شاید دو ملیسه متهم در این پرونده مورد عفو قرار بگیرند و دادگاه را به همین دلیل بازداشتند. اما امرالدین امان کاتب قاضی پرونده در صحبت با همکار ما در دوشنبه خورشید همدان گفت این مرافع حتما از سر گرفته خواهد شد.
باز درستگی برای که وقتی که پرونده تشخیص تعیین کردیم با تو خلاصه تشخیص که نگیم پرونده باز درسته میشه. ما بررسی کردن نمیتونیم سبب مرگ همونه. ما جلی سیوای نیستیم که ما معاین کنیم که از چی هست. اما خودشون از وقتشون طلب کرده بودن که معاین کنیم که همون خراش و همون زخمه که در بدن پیدا شده همونه انیخ کنیم که از چی پیدا شده گه. برای اون که ما سیالیست ها در تعینات براده فرستوندیم که همه حالات رو انیخ کنید از روی رسم ها.
همکنون خلاصه تشخیص چی رو نشون میتید؟
خواهی بیاید ما ادوکاتورشون بیاید خونه شینوسه ما جسه چور بدا نویسگی پشت رو جوی مالو نخوندم شینوس نشدم ادوکاتورشون مرحمت بیاید خونه شینوس شما.
یکی از سبب های بازداشته شدن بررسی پرونده اجرای قانون عفو دانسته می شود، یعنی اون دو مامور پلیس عبدالرحمن یعقوب و قادر حسنوف یعنی مورد عفو قرار گرفتند. آیا این درست است؟
این 17 ایون با ما بزرگ شده که ما آف من 19 بیستم در قبول شده.
خود ادوکات ادعا دارد که روند تشخیص طول میکشد و گویا این از سرکار بودن خود تشخیصگران هست. شما چی گفتنید؟
کل باید دخول کردن نمیتونم نکی. اما هم که گفتن تو میدون که 17 ایون با سبب تعیین اکسپرسی بزرگ شد 23 در من وارد شد. آنکه تعیینش میکنن سوزه تعیین میکنن بررسی میکنه و مکوای عف میشه تطبیق میشه نمیشه این از رئیس حل میکنه.
ولی امید است که این پرونده باز انا بررسی شود، درست است؟
اکو حتما این بررسی میشه و اکو خلاصه اینه فقط رئیس کننده در خانه مشورتی حل میکنه.
تشکر. امرالدین امانوف بود کاتب قاضی پرونده سفرعلی سنگوف در گفتگوی با رادیو آزادی راجع به دلایل توقیف مرافعه. موضوع بعدی ما نیز مربوط به دادگاه ها و زندان هاست، ولی پیرامون سرنوشت آنهایی که علاقه حکم زندان گرفته پشت پنجره نشستند. آیا یک محبوس در زندان تاجیکستان از کدام حقوق برخوردار است و چه شرایطی برای ارتباط با پیوندان و عموما با جهان بیرون دارد؟ معلوم می شود جمله حقوق محبوسان بستگی دارد به تب و برخورد زندانبان ها به این یا آن محبوسی مشخص. در هر صورت نمونه دلشاد عبدالودوف که با عبادت برادر زندانیش بهادر دست نیافته است از همین درک میدهد. با تفصیلات بیشتر این قضیه خبرنگاری آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالقزاد.
دلشاد عبدالمدودوف یک ساکن ناحیه تیمورملک ولایت ختلان در دست دکچه آش پلو و نان و خوردنی های دیگر به دفتر رادیو آزادی آمد و لب به شکایت کشد که ماموران محبس رقم اول پایتخت اجازه ندادند که این غذا را به برادر زندانیش بهادر عبدالمدودوف برسانند و امکان دیدار را هم به وی رد کرده اند. دلشاد عبدالمدودوف می افزد
خوراک مونه نگرفتند امروز که روزی قبول خوراک های میگه که قانون مایم ما چیزی میخوام برین گجوی عرض میکنیم بکنیم یگون کس ما را یگون کن برین ما را رنگی سگ بوری سر کرد که ما شهرمندیم ما برای دولت خدمت کردیم. ما شخصا خدم اشتراکچی مقامات های سیاسیم برای انامی دولت برخوری هم دولت ما خون ریختگی هم 14 سال ما در سیستم تفشیراتی وزارت کاروی داخلی کار کردگی هم پلکونی که ملیسه هم چی با من همیسول برای دودار فرزند پدر خیمه موفق قانون دیدن نمیتونم.
دلشاد عبدالمدودوف میگوید شنبه گذشته برای اجازت ملاقات دراز مدت گرفتن با برادرش به مؤسسه اصلاحی مراجعه کرده است، ولی به وی پاسخ رد دادن. بعد از این جناب عبدالمدودوف به آمبودسمن تاجیکستان عریضه شکایتی می نویسد. حالا این عریضه شکایتی باعث خشم ماموران محبس رقم اول شده است که امکان دیدار و انتقال غذا به برادرش را منع کرده اند. از ماه مارس سال روان به این طرف نزدیکان محبوس بهادر عبدالمدودوف نمی توانند با وی دیدار داشته باشند. اما معاون سردار سرریاست اجرای جزای جنایت های وزارت عدلیه تاجیکستان نورالدین رحمانوف وجود چنین معامله ها با شهروندان را در محبس رقم اول رد کرد. گفت که موافق ترتیب جاری با ساکنان کشور رفتار کرده می شود. وی افزود که اگر نزدیکان عبدالمدودوف مسئله دارند می توانند به ریاست آنها مراجعه کنند.
یگان چیز باشه می توانند ما را مراجعه کنند ما حل می کنیم. این خیلی نبود این خیلی نمی شود. یگان مسئله باشه خیلی پیش محکمه دین می بینیم.
این پاسخ یکی از مسئولان مؤسسه اصلاحی کشور مردمی را که به ملاقات و یا برای انتقال غذا به محبس ها می رود قانع نمی سازد. حتی نمایندگان سازمان های بین المللی و حقوق شناسان از بدرفتاری مسئولان محبس های تاجیکستان شکایت می کنند. پیام فروغی حقوق شناس یکی از مرکز های بین المللی مسائل حقوق در بیشکک می گوید که اخیراً برای یک محبوس تاجیک در زندان قرغان‌تپه غذا می برد، اما مواد خوردنی او را که پاسپورت خارجی داشته است و شهروند خارجی است قبول نمی کنند.
کلی مواد خریدم، اول پرسیدم که میتونم چی کاری بکنم، هم چی شخصی رو براش خوراک بیارم. گفتم برو بیار. رفتم گرفتم آوردم، بعد کمی تفتیش کردن دیدن که او شخص خارجیه. پاسپورت منو گرفتن رفتن به رئیس زندان نشان دادن و گفتن نه، این شخص فقط پدرش میتونه بیاد اینجا.
حقوقدان ها رفتار خودسرانه مسئولان زندان ها را در رابطه با نزدیکان محبوس ها عمل غیر قانونی حسابیده، آن را خلاف قانون تاجیکستان درباره ادای جزای جنایی می دانند. عبدالقیوم یوسفوف در رابطه با این مسئله می افزاید که طبق قانون های جاری بر علاوه ملاقات های معمولی وابسته به رفتار محبوس، رئیس زندان ملاقات های شبان روزی را تعیین خواهد کرد.
غیر از واخلی های موقتی، باز واخلی های کوتاه مدت یعنی شبانه روزی داده می شود که در خودی مؤسسه های ادای جزا شرایط برای واخلی های کوتاه مدت با همسر فرزندان شرایط فراهم آورده شده است که این واخلی ها به مهلت یک شبانه روز مقرر کرده شده است.
به این ترتیب مرکزهای حقوقی تاجیکستان از جمله دفتر حقوق بشری تاجیکستان میگوید که ده ها ساکنان کشور هر ماه در رابطه با مناسبت سرد مسئولان محبس ها شکایت میکنند. بعضی از وکیلان مدافع میگویند که شکایت اصلی شهروندان بر رشوت و فساد در مؤسسه های اصلاحی ربط دارد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. شرکت سامون ایر خبر داد که یک هواپیمای نوی بوئینگ 737-900 خواهد خرید. قبلا تاجیک ایر نیز از عزمش برای خریداری 4 هواپیمای نسل نوی سوخوی سوپر جت درک داده بود. چنین به نظر می رسد که شرکت های هواپیمایی تاجیکستان جدن از پی نو کردن پارک هواپیماهای خود شدند. دلیل این چیست؟ کهنه شدن پارک فعلی این شرکت ها و یا فایده های بزرگی که از فروش چیپته های پرواز با نرخ های هنگفت و خدمت رسانی نه چندان قابل تعریف به جای بیان سرازیر می شود. از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد با پرداخت عمیق‌تر به این موضوع.
شرکت سامان ایری تاجیکستان اولین بوئینگ 737-900 را به قلمرو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع وارد خواهد کرد. فیروز ایشان قلوف، معاون مدیر کل شرکت هوانوردی، میگوید بوئینگ 737-900 در قیاس با دیگر هواپیماها راحت‌تر و فراخ‌تر است.
اینو ناو برتری دارد که از 836 متر در استاد سوزیشواری قدم مصرف میکنند.
به قول آقای ایشان قلوف، دو هواپیمای شرکت آمریکایی تا 25 سپتامبر سال روان وارد دوشنبه می شوند و به همین منوال پارک سامان ایر را به 5 عدد خواهند رساند که همگی استحصال شرکت معروف بوئینگند. قبلا رسانه های تاجیکستان اطلاع داده بودند که خریداری بوئینگ 737 نکست جنریشن 900 ای ار با 163 میلیون دلار آمریکایی تمام می شود، اما فیروز ایشان قلوف گفت این رقم از هوا گرفته شده، در اصل خیلی کم است و سامان ایر آن را در مهلت 10 سال به بوئینگ پرداخت میکند. در همین حال با وجود وارد شدن هواپیماهای نوع بهترین و هم کم خرج، قیمت چیپته ها در تاجیکستان سال به سال می افزاید. جمشید ساکن دوشنبه میگوید برای شرکت های تاجیکستان مهمتر به دست آوردن فایده است نه بهبود بخشیدن خدمت رسانی.
از آن سر میکنیم که چی طور ثبت نام کنی شروع می شود. کاملا یکان خدمت رسانی نیست، یکان نماینده سامان ایر را نمی بینی. همه کار با اصول دغلانه گوییم قشلاقی صورت می گیرد. شاید آنها بر این فکرند که از بس که اکثر مردم سفری قشلاقی اند، خدمت رسانی هم باید همان طور باشد.
فیروز ایشان قلوف گفت شرکت برنامه های بهبود خدمت رسانی را روی دست دارد، اما افزایش قیمت ها را آقای ایشان قلوف قبل از همه به بالا رفتن قیمت سوزشواری مربوط می داند و افزود
ارگاسی قزاقستان 30% قیمت کرد برای به حدود قزاقستان گذشتن با ما پول می سویم کرد. من همین سو 25 یورو فرودگاه فرانکفورت موند به هر یک مسافری که از اولمو پرواز میکند نواگ توریستی مونده وایوبا اومو اجا میگیریم از مسافر میگیریم بعد وایوبا میتیم.
سامان ایر یکی از 4 شرکت هواپیمایی تاجیکستان است که سال 2005 ماهانه 34 پرواز انجام میداد و حالا این رقم به 120 رسیده است. ظفر عبداللهی روزنامه‌نگار تاجیک درباره فعالیت های پنهانی یک گروه شرکت ها مطلب نوشته است میگوید موفقیت های سامان ایر بیشتر از دیگر عوامل وابستند.
به
نظر من همه این موفقیت های شرکت اصلا خدمت نه رهبریت بلکه پشتیبان های به اصطلاح پنهانی آن است. آنقدر که به ما معلوم است سامان ایر از حسن صدالله‌زاده رئیس آریان بانک است. همچنین آریان بانک و تلکا احتمالا از مؤسسان شرکت هستند. این یک گروه شرکت هایی است که از سوی آریان بانک نظارت می شوند و طریق افراد دست نشانده و شرکت های افشاری ثبت نام شدند. آنها می گویند که تلکا با سامان ایر رابطه ندارد اما در بعضی اظهارات ها خود را فاش می کنند. رهبران تلکا در کار آن شرکت تأثیر می کنند.
خریداری دو بوئینگ نوترین احتمالاً اعتبار سامان ایر در نزد مشتریانش را بالاتر برد ولی هنوز هم طرز کار تمام شرکت‌های هوایی تاجیکستان در مقایسه با شرکت هوایی جهانی و از جمله ترکیه که به تاجیکستان رفت آمد دارد ضعیف است. شرکت‌های هوایی تاجیکی عضو اتحادیه‌های بین‌المللی نیستند و مسافران آن مجبورند برای ادامه سفرهایشان در خارج از شرکت‌های دیگر چیپ‌های نو خریداری کنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان با خریداری هواپیماهای نو و در دقایق پایانی این نشست برنامه صحبت جالبی داریم از مومن آباد. طالب سفرف طبیب مردمی در مومن آباد 60 سال باز با طبیبی مشغول است. او میگوید هنوز در 15 سالگی برای تبابت مردم فاتحه گرفته بود. با طالب سفرف همکاری ما در منطقه کلاب مومن احمدی صحبت کرده است.
روزی نیست که یک تعدی تا شکستگی نیه. حضور هم خوازوی رنگیشونی پیشم دارم. خوازوی رنگیشونم میبینم ایروی همو میگم میکنم که چو شکستگی چه خیلی شکستگی میبندم. همو ساعت سلامت یشتیسه.
ای کدوم میسو بیشتر رو میشکنم پوشون در
چون؟ بیشتر این همی گلاکوی مده در درخ میبرایا. سوی میخرم، اولبالو میخرم، تود میخرم میزنه یا دستش میشکنه یا پاش میشکنه. میارن من میبندم شون. میروان خدا دام همون ساعت سلامت نشست. نخد دین روز یک مشنده خد پولا باوردم سه کسلی باوردم. گفت که دختر تمامی دختر نمیرم مره میگر ساعت دیگه هیچ. همی یک دو داروی خیمیکت مره گذاروندن جوابم دادن. آب لکبر یک قبولم نمیکنن. خیلی بعد من گرفتم خون. او هفته دیگری گرفته بودیم اون یک چیه گرفته بودیم. پوگزا بیروح وارده بدنش خپیده خپیده بیهوش. وقتی یه افتاد اومد با پای خودش اومدم اون کسالی. گفتم چه خیلی؟ گفت شکرانه خدا که ما امید نداشتم از زندگیم نکینه با پاهم اومده استدم. و خونش گرفتیم. هم خونش میگیرم. هم مثل به حسابی بایتوی قرآن ما توبت چون میکنیم. همه قطعی خیلی شکرانه خدا.
هم دعا میخونیم؟
اوه همه جیتا. این خونی ما خونی زیاداتیه که در تای پوسته همه خونه. خونی ارگانیزم در دل در جگر در یا در فر میگرده این نیست. خونی که آدم کسل میکنه پوچک میبریه چه سرکه میبریه سردرد میشوه. این هایی کسلوی که سفید میشوه که او کسلو را نیمه توبت میکنه
پوسته؟
نه کسل پوس میشوه سفید میشوه. ما مورا توبت میکنیم ما سرد میشوه.
حق و حقوق معین میکنه که هر کس که چند پولی خودش
ما طلب نداریم. آدم میاست که ویسقش نمیرسه هیچ ما گب نمیگیم. ما همین حسابه که پروردگار ما رو همین رواج داده ما هم کسبه در کار میکنیم. آدم میا یک سو میتر آدم میا پنج سو میتر آدم میا هیچ نمیتر کلمه گب نمیزنیم ما آدم دار. اینه درازی را شکر زندگانی ما یک دو پس باشه پنج ده بلنده سلامتی ما هم شکرانه خدا خوبه.
سلامت باشید. طبیب مردمی طالب سفرف بود در مهمانی رادیو آزادی و شنونده عزیز. اینجا رسیدیم با پایانی مجله بامداد جمعه 26 آگوست که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میشد. برنامه‌های بامداد ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه میدهند. اما من میرزا سلیم پور که تا این یک هفته شما را در گفتگوهای بامداد رادیو آزادی همراهی میکردم در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
بنده نازه داری چشمان سیاهی میچگان در آزیز بنده نازه داری
هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی.
رادیوی